ات پښتو خبری مجله ختمه سو زه فرشته جلال زئی اجازه غواړم بل خبرونه مو درې ده ورستی خبری مجله ده جاوید نعیمی او امید مرزبانی وړاندې کوي
بارز سلام و با تشکر فرشته جان ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان هست میزبان شما امید مرزبان در این مجله شما را خوش آمدید میگم جاوید نعیمی هم همینجا هست با ما و خبرها را به شما تا لحظات بعد خواهد داشت در جریان این مجله خبری میشنوین که رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا تدابیر امنیتی برای حفظ پروژه های بزرگ اقتصادی شدیدتر شوند و نامزدان معترض انتخابات پارلمانی امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند همون خود سرویس خبری با جاوید نعیمی
نخست سرخط خبرها در حدود 700 تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. دو جهانگرد آلمانی در ولایت پروان ناپدید شدند و مخالفین در لیبیا میگن آنها به سوی ارگ معمر قذافی پیشروی دارند. مشروع خبرها در حدود 700 تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در میان این اعتراض کننده ها نامزدان معترض انتخابات پارسال و حامیانشان شامل بودند که خواهان تطبیق فیصله محکمه اختصاصی هستند. آنها که بر ضد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی از سفارتخانه ها شعار می دادند تظاهرات خود را از پارک زرنگار کابل به سوی چهارراهی زنبق ادامه دادند نامزدان معترض هشدار دادند که اگر 62 نامزد معترض برنده اعلان شده به صورت مجموعی به ولسی جرگه معرفی نشوند نظم و امنیت را در بخش های مختلف کشور برهم خواهند زد در این حال دفتر یونما در کابل حمایتش را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است. دکتر نیلاب مبارز سخنگوی یونما در کابل در صحبت با رادیو آزادی بخش از اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد را به خوانش گرفت.
دفن به نستوره نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از تصمیم مورخی 21 آگوست کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با عضویت ولسی جرگه استقبال میکنند و با اتخاذ این تصمیم به بنبست طولانی میاد نهادها نقطه پایان گذاشته میشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه حق وکالت را از 9 عضو ولسی جرگه سلب کرد و زمینه را برای ورود 9 تن از کاندیدان معترض به ولسی جرگه مساعد ساخت. مقام های ولایت پروان میگویند از 4 روز به این سو دو جهانگرد آلمانی در ولایت پروان ناپدید شدند. جنرال شیر احمد ملدانی قماندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که این دو آلمانی در کوههای سالنگ جنوبی ناپدید شدند. قماندان امنی ولایت پروان گفت که عملیات برای جستجو و پیدا کردن این دو تبع آلمانی آغاز شده است. و در نتیجه یک عملیات نیروهای بین المللی در ولایت کنر 4 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه کشته شدند. مسئولین اردوی ملی افغان در شرق کشور ادعا می کنند که این عملیات امروز در ولسوالی و تپور ولایت کنر صورت گرفت. جگران شیراغا سخنگوی لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب بر رادیو آزادی گفت 3 تن از افراد مسلح را در ولسوالی غازی آباد این ولایت هم دستگیر کردند. او همچنان تایید کرد که بعد از چاشت امروز یک قماندان طالبان با 3 تن از افرادش در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی کشته شد. این قماندان طالبان تا حالا معرفی نشده و گروه طالبان هم در مورد تبصره ای نکرده است. رادیو آزادی و حالا هم در منطقه و جهان مخالفین در لیبیا میگن آنها با سوی ارگ معمر قذافی پیشروی دارند در حال از پیشرفت‌ها خبر داده شده که مخالفین ادعا دارند کنترل تقریبا تمامی پایتخت را به استثنای باب العزیزیه که گمان می‌رود قذافی در آن پنهان شده باشد در دست گرفتند مقامات ناتو هم میگن بخشای زیاده از شهر طرابلس در کنترل مخالفین است با وجود گزارش‌های پراگنده در این مورد دگروال رونالد لاوی سخنگوی ناتو امروز به بی بی سی گفت
عادلانه خواهد بود که گفته شود بخشای بزرگ شهر طرابلس در دست نیروهای ضد قذافی قرار دارند اما ما باید یک موضوع را به خاطر داشته باشیم که در مرحله کلیدی انتقال قرار داریم معلومات زیاد از آنجا می رسند که بعضاً ضد و نقیص هستند هر جانب ادعای پیروزی می کند و البته چیزی که در این جنگ قربانی شده وضاحت است
از دو روز به این سو مخالفین در ترابلس پیشروی های داشتند و میگویند که بخش های زیاد از پایتخت را در کنترل خود درآوردند. اما تردیدها در مورد کنترل ترابلس زمان افزایش یافت که پسر معمر قذافی امروز از آزاد بودنش خبر داد. جزئیات در مورد تحولات لیبیا در ادامه این مجله خبری. شهر کراچی بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان امروز شاهد اعتصاب گسترده بود. یک حزب سیاسی پاکستان به خاطر کشته شدن ده‌ها تن از باشنده های این شهر برای اعتصاب امروز درخواست کرده است. دفاتر تجارتی و حکومتی، مکاتب و اکثر محلات عمومی امروز بسته بودند و باشنده های این شهر 18 میلیون نفری جاده های اصلی شهر را ترک کردند. پلیس میگوید در حدود 96 تن در جریان 6 روز گذشته در کراچی کشته شدند. تحریک متحده قومی که یکی از جناح‌های درگیر است با اکثریت اردو زبان‌ها برای اعتصاب‌های امروز در کراچی درخواست کرده است. اردوی ترکیه میگوید در نتیجه عملیات‌های نظامی بالای شورشیان کرد در شمال عراق در حدود 100 تن از شورشیان کشته شدند. در یک خبرنامه که از سوی اردوی ترکیه پخش شده آمده است که در 6 روز گذشته در نتیجه عملیات‌های هوایی بیش از 130 موضع شورشیان کرد هدف حمله قرار گرفتند. در این عملیات‌ها بیش از 80 شورشی هم زخمی شدند. اردوی ترکیه از چهارشنبه گذشته حملات فرامرزی را بالای اهداف حزب کارگران کردستان در عراق آغاز کرده است. بانک انکشاف آسیایی میگوید که برای ازبکستان 500 میلیون دلار قرضه میدهد. هدف از این اقدام تقویت صدها کیلومتر سرک و افزایش همکاری ترانسپورتی میان اروپا و آسیا خوانده شده است. بانک انکشاف آسیایی گفته هیئت مدیران این ارگان امروز قرضه 130 میلیون دلاری بیشتر را برای بازسازی 74 کیلومتر سرک در وادی فرغانه ازبکستان تصویب کرد. گفته شده که ازبکستان هم 100 میلیون دلار پول خود را در برنامه سرکسازی که قرار تا سال 2017 میلادی تکمیل شود مصرف خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تحقیق بین المللی را در مورد خشونت‌های اخیر سوریه و سرکوبی تظاهرکننده‌ها آغاز کرد. این شورا امروز در ژنو با 33 رأی موافق و 3 رأی مخالف توافق کرد که کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق فوری درباره تخطی‌های قوانین بین المللی حقوق بشر در سوریه موظف شود. در رأی‌گیری امروز از میان 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 9 کشور رأی ممتنع دادند. پیشنهاد برای تحقیق مستقل در سوریه توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی مطرح شده است. روسیه و چین مخالف این اقدام بودند و سفیر سوریه فیصل النانوی گفته که عملکرد امروز غیر متوازن بود. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اگر صربستان می‌خواهد یک قدم برای عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شود باید روابط خود را با کوزوو عادی سازد. خانم مرکل پس از دیدار با بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان گفت باید گفتگوهای این کشور با کوزوو ادامه یابد. تادیچ در نشست خبری امروز با مرکل گفت صربستان اصلاحات را به صورت کافی انجام داده تا رسما به حیث یک کشور نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شود و تاریخ را در مورد ورود به این اتحادیه دریافت کند. رئیس جمهور صربستان همچنان گفت بلگراد آماده تفاهم با رهبری آلبانیایی کوزوو است، اما نباید تمامیت ارضی و اصول صربستان با خطر روبرو شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبری این مجله خبری را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه این مجله. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا تدابیر امنیتی برای حفظ پروژه‌های بزرگ اقتصادی شدیدتر شوند. حکومت افغانستان از سنگسار یک قماندان طالبان توسط مردم در یکی از روستاهای جنوب این کشور استقبال کرد. نامزدان معترض انتخابات پارلمانی امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند. در رویدادهای جهان میشنوید که ناتو میگوید وضعیت در پایتخت لیبیا هنوز هم جدی و خطرناک است. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، حکومت افغانستان به هدف دور شدن موانع امنیتی از سر راه تطبیق پروژه‌های بازسازی و انکشافی در این کشور تصمیم گرفته است تا ریاست محافظت عامه وزارت داخله به معینیت ارتقا داده شود. ریاست جمهوری افغانستان با بخش اعلامیه میگوید که این پروژه‌های عامل منفعه شامل سرکسازی، بندهای آب، معادن و مخابرات است. تفصیل بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان به دنبال تهدیدات امنیتی که باعث توقف کار تعداد زیاد از پروژه های بزرگ عامل منفعت در این کشور شده، فیصله کرده تا تدابیر امنیتی برای حفظ این پروژه ها شدید تر شود. وزرای مالیه، اقتصاد، سرپرست وزارت انرژی و آب و معین وزارت فواید عامه در تازه ترین اجلاس کابینه در مورد تعویق کار تطبیق این پروژه ها معلومات داده و یگانه دلیل آن را مشکلات امنیتی بیان داشتند. احمد ضیا سیامکروی معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این جلسه فیصله گردید تا برای احیا و سرگیری اجرای پروژه های بازسازی و انکشافی ریاست محافظت عامه وزارت داخله به معاونیت ارتقا داده شود.
یا ما برمیگرده به این که یک تعداد از متاسفانه از کشورهای بیرونی، حلقات خاص بیرونی به خاطر برهم زدن بازسازی و نوسازی افغانستان و یا احتمالا به خاطر از اینکه ما پروژه ملی نداشته باشیم، یک تعداد افراد باشتن تا این پروژه را تخریب کنند، آسیب برسانند، متوقف بسازند، شاید به زودی یک معین تعیین بشه که افت تاسیسات عامل منفعه کشور را به عهده بگیره و کسایی که صد در راه پروژه عامل منفعه در کشور میشن یا مبارزه جدی صورت بگیره دستگیر بشن یا از بین برده بشن.
این تصمیم در حال اتخاذ شده است که به اساس گزارشات در برابر تطبیق پروژه های بزرگ عامل منفعت در افغانستان، موانع از سوی تعداد از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان ایجاد می شود. پروژه هایی که گفته می شود کار عملی شدن آن به تعویق افتاده، شامل اعمار و بازسازی بندهای آب و سب استیشن های برق، سرکسازی و بخش های دیگر است. به گفته مقام ها اعمار بند سلما، انتقال و توزیع برق 110 کیلووولت از شیرخان بندر الی ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، ساختمان سب استیشن 220 کیلووولت در طالقان، تحکیم عاجل دیوار دریای آمو در 5 ولایت کشور و اعمار سرک سید آباد، چک و دای میرداد به طول 75 کیلومتر از پروژه های اند که بنابر مشکلات امنیتی کار آن متوقف شده است. ارتقای ریاست محافظت عامه وزارت داخله افغانستان به معاونیت تا چی اندازه در راستای حفاظت از پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان یک اقدام بجا خواهد بود؟ محمد اسحاق اتمر، یکی از کارشناسان افغان، پاسخ می دهد.
به نظر من اقدام مثبت از بام زیدی که تمویل ازی و دادن پول و تشکیل یک مشکل را به دوش وزارت داخله خود گذاشت. ولی بر صورتش اگر ما قرار باشه که تحصیل دفاع بکنیم و حفاظت بکنیم، دیگه مجبور هستیم که اون تشکیل که ضرورت است را هم وزارت داخله منظور بکنه و برای حفظ و بقای تحصیصات و امارات عامه همینطور یک مهمیت ضروره.
در نشست کابینه افغانستان، وزارت مالیه موظف شده است تا وجوه مورد نیاز معاونیت محافظت عامه را تهیه و شامل بودجه وزارت داخله نماید. بحث‌ها پس از آن در مورد توقف پروژه های بازسازی در افغانستان صورت می‌گیرد که برخی از مقام های غربی ابراز نگرانی کرده بودند که با لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان، کار تطبیق پروژه های بازسازی با ارزش میلیاردها دلار در این کشور با مشکل روبرو خواهد شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر و
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. نامزدان معترض انتخابات پارلمانی افغانستان امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند. به اساس گزارش ها تعداد این افراد به حدود 700 تن می رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل، سعید فتح محمد بها.
نامزدان معترض با صدها تن از طرفدارانشان به رئیس جمهور کرزی دو گزینه را پیشنهاد کردند: یا فیصله محکمه اختصاصی را تطبیق کند و یا هم از مقام ریاست جمهوری افغانستان استعفا بدهد. این تظاهرات که به شکل مسالمت‌آمیز به روز سه‌شنبه راندازی گردید از پارک زرنگار شهر کابل آغاز و در چهارراهی زنبق در نزدیکی دفتر یونما خاتمه یافت. نامزدان ناراضی فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که با گفته آنان دفتر رهنما و سفارت بریتانیا نیز در آن نقش داشته توهین به شریعت خواندند. نجیب الله مجاهد یکی از این نامزدان معترض به حکومت افغانستان هشدار داد اگر از حق آنان دفاع نکند برخلاف نظام برخواهند خواست.
شما اگر نادیده بگیرید حمایت از این نظام با ما فراه است. در برابر نظام جهاد فرض عین است.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخلاف فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی که 62 تن از نامزدان معترض را پیروز اعلان کرده بود، 9 تن از این نامزدان را برنده و به ولسی جرگه معرفی کرد، این نخستین واکنش جدی و گسترده در برابر این فیصله به شمار می رود. مظاهره کننده ها همچنان گفتند که در صورت عدم توجه به این خواستشان، اعتراضات آنان در سراسر کشور ادامه می یابد و شاهراها را نیز بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. احمد وحید طاهری یکی دیگر از نامزدان معترض میگوید حکم محاکم نهایی بوده و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر باید تجدید نظر شود.
کمیسیون بارها خیال و جنون هم گفته دپ کمیسیون دپ نهایی نیست. شما میفهمید به اساس قانون اساسی افغانستان و قانون شریعت که فعلا در افغانستان نافذه فیصله ها محاکم فیصله ها نهایی غیر قابل برگشت. دیگه رئیس کمیسیون مولا فضل احمد میگه کار خودش هسته.
نامزدان معترض در گذشته نیز دفتر یونما و برخی سفارت ها در کابل را متهم به دخالت در روند انتخابات افغانستان کرده و ادعا میکردند که آنان از یک جناح خاص در این روند حمایت میکنند، اما این ادارات همچون ادعاها را همواره رد کرده و میگویند که این جنجال ها باید در روشنایی قوانین افغانستان حل گردد. در این حال دفتر یونما در کابل با پخش اعلامیه از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال کرده است. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان دفتر یونما بخش از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت:
دفن دستوره نماینده خاص سرمنش ملل متحد برای افغانستان از تصمیم مورخی 21 آگوست کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با عضویت ولسی جرگه استقبال میکنند و با اتخاذ این تصمیم به بنبست طولانی میاد نهادها نقطه پایان گذاشته میشه.
در حالی که نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما هنوز هم جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات حل نشده باقی مانده است. هرچند تا اکنون حکومت افغانستان موقف رسمی خود را در مورد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بیان نکرده، اما رئیس جمهور کرزی در حکم که صلاحیت فیصله نهایی نتایج این انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور واگذار کرده بود، آمده است که فیصله این کمیسیون نهایی خواهد بود.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی. همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی میشنوید. 6:48 خبر وقت افغانستان است. به اساس گزارشات دو تبعه آلمان در ولایت‌های شمال افغانستان ناپدید شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مقامات گفتند این دو تن توریستان آلمانی بودند. جزئیات بیشتر از احمد هنایش.
دو تن از اتباعی آلمان که به مناطق کوهستانی سالنگ سفر کرده بودند ناپدید شده و برای پیدا کردن آنان مقامات امنیتی میگویند که عملیات را آغاز کردند. منابع مسئول در ولایت پروان میگویند دو تبعه آلمانی همراه با راننده موترشان به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده و در نزدیکی تونل سالنگ از 30 روز بدین سو لادرک شدند. جنرال شیر احمد ملدانی، قمندان امنیه ولایت پروان، در این مورد به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت هنوز به درستی معلوم نیست که آیا این اتباعی آلمانی اختطاف شده و یا به اثر کدام دلیل دیگری ناپدید شده اند.
دو نفر آلمانی به همراه یک دریور از کابل حرکت میکنه میره طرف سالنگ. هیچ نیروی امنیتی به جریان نمیمانه. تونل بزرگ سالنگ وجود پیاده میشن میرن به دریورشان میگن که ساعت 4 ما برمیگردیم. دریور ساعت 6 ما مراجعه کرد به امنیت ملی و ما باز ما همین نیرو امنیت ملی و پلیس سالنگ رو وظیفه دادم شخص قماندان سالنگ تا وقت سحری هم بار گشت به اثر از اینا ندید صبحی باز اینا رو وظیفه دادیم تا شام گشتن معلوم نیست اینا اختطاف شده از خوب تا این غل دیده چه رسم شده.
با گفته مسئولین امنیتی و منابع مسئول این دو تبعه آلمان برای سیاحت و کوهنوردی به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده بودند و نیروهای امنیتی محل تا حال نتوانستند در مورد سرنوشت آنها معلومات به دست بیاورند. گفته شده است یک هیئت از نیروهای ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان نیز از کابل وارد ولایت پروان شده و در سفر به سالنگ ها عملیات جستجوی اتباعی آلمانی را آغاز کرده اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
خبرهای تازه در رابطه با اختطاف این دو تبعه آلمان را از رادیو آزادی در جریان برنامه‌های فردا خواهید شنید. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید یک تعداد از دستگاه‌های غیر قانونی را به دست آورده که ممکن جهت فعالیت‌های تخریبی از آن استفاده شود. مقامات این وزارت میگویند این دستگاه‌های مخابراتی را از ولایت‌های کابل و بغلان به دست آوردند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان 6 دستگاه مخابراتی را از ولایت‌های کابل و بغلان به دست آورده اند که ممکن از سوی بعضی گروه‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و تخریبی از آن استفاده می‌شد. به گفته مقامات این وزارت 3 دستگاه از کابل و 3 دیگران از ولایت بغلان به دست آمده است. گفته شده است مالکان این دستگاه‌ها پاکستانی و ایرانی بودند و دو افغان نیز با آنان همکار بودند و تبع پاکستانی با یک همکار افغانش از ولایت بغلان گرفتار شده، اما تبع ایرانی و یک افغان همکار با موفق به فرار شده اند. خیر محمد فیضی عضو بخش تنظیم خدمات مخابراتی یا ادرا و سخنگوی این اداره به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در این مورد از سوی ادارات مختلف تحقیقات جریان دارد و به زودی معلوم خواهد شد که از این دستگاه ها کیها استفاده می کردن.
که از این دستگاه ها ممکن است اینا برای اهداف ضد امنیت دولتی آواز و امی صحبت های اشخاص و افراد عالی رتبه ممکن ثبت شده باشه و ازی برای اهداف مختلف استفاده صورت گرفته باشه که ای در پروسه تحقیق و بازجویی تثبیت خواهد.
آقای فیضی افزود که در این دستگاه ها سیم کارت های MTN و اتصالات استفاده می شد و بیشتر از آن با کشورهای خارجی ارتباط برقرار شده است. در بعضی از رسانه‌های تصویری چند پیش نوار صوتی از حمله بالای هتل انترکانتینیتال به نشر رسیده که حمله کنندگان از طریق تلفن با پاکستان ارتباط می‌گیرند و به اساس راهنمایی اشخاص در پاکستان عمل می‌کنند. در همین حال جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس امور نظامی و امنیتی می‌گویند مخالفان مسلح در انجام فعالیت‌هایشان از سهولت‌های موجود مخابراتی و اینترنتی استفاده می‌کنند و به گفته وی حکومت افغانستان باید کنترل جدی از فعالیت‌های مخابراتی در کشور داشته باشد.
باید ریاست عمومی امنیت ملی ما در تشریک مسئله با وزارت دفاع، وزارت مخابرات و وزارت داخله و والی صاحبها در مجموع همه دست به هم یکی کنند در یک پلان کمپلکس اقدامات کمپلکس جرایوی و عملیات بسیار مهم مخابراتی باید دست به کار شوند تا در تمام وسایل و دستگاه های غیر مجازی که در دست مخالفین دولت قرار داره امیر باید جمع‌آوری کنه.
آقای فیضی گفت دستگاهی را که از بغلان به دست آوردن ظرفیت آن کم است، اما دستگاه هایی که از کابل به دست آمده است در هر دستگاه 120 سیم کارت در یک وقت به کار گرفته می شد. ارزش این دستگاه ها حدود $200,000 خوانده شده است. مقامات وزارت مخابرات می گویند در طول 3 سال گذشته 26 دستگاه از این نوع را که از آن در فعالیت های غیر قانونی استفاده می شد به دست آوردند و 12 تن از عاملین آن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات بعد در رویدادهای در رویدادهای جهان از تازه‌ترین خبرها در لیبیا خبر میشیم، اما اکنون گزارش دیگری در رابطه با افغانستان. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا شماره مکاتب و انستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در این کشور افزایش دهد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان امروز به هنگام گذاشتن سنگ تهداب یک انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کابل گفت هدف از ایجاد این انستیتوت ها تربیت کادرهای مسلکی افغان است. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا ظرف 10 سال آینده 500 مکتب و اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در کشور ایجاد کند. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز سه‌شنبه گفت پروسه اعمار این مکاتب ادامه دارد و تلاش میکنند تا ختم سال جاری هجری شمسی 10 مکتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در کشور ایجاد کنند. آقای وردک که در مراسم به هدف گذاشتن سنگ تهداب یک اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کابل صحبت میکرد گفت که ایجاد مکاتب و اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی میتواند نقش موثری در جهت کاهش میزان بیکاری جوانان داشته باشد.
انشاءالله که اعمار این انستیتوت در انکشاف کشور نقش مهم را خواهد داشت و بیشتر برای کسان مهم خواهد بود که در نتایج کنکور بی نتیجه میمانند، تا آنان بتوانند با شامل شدن در بخش های مختلف به این انستیتوت ها را یابند. و ما در نظر داریم با افزایش انستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی زمینه را برای این جوانان در بخش آموزش های نیمه عالی فراهم سازیم.
با گفته مسئولان وزارت معارف این انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی با مصرف مجموعی 900 هزار دلار از بودجه انکشافی وزارت معارف در دو مرحله اعمار می‌گردد. کار اعمار این انستیتوت با داشتن 100 اتاق درسی و لیلیا ظرف 14 ماه آینده تکمیل می‌شود. وزیر معارف گفت در این انستیتوت رشته‌های تدریس خواهد شد که کمبود کادرهای مسلکی در افغانستان با آن احساس می‌گردد.
بعضی رشته‌هاست که در وطن ما متأسفانه کادر کافی ندارد. من جمله می‌تونم انجینری آنها رو بند را نام ببریم، انجینری تونل ها را، انجینری میادین هوایی را، و این رشته های است که ما کادرهای ورزیده نداشتیم. بنابراین این انستیتوت این کادرهای ورزیده را به وطن عزیز ما فراهم میکنه.
با گفته مسئولان وزارت معارف در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 150 انستیتوت و مکتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی وجود دارد، اما به باور کارشناسان با گذشت 10 سال از فعالیت مسئولان معارف و ایجاد انستیتوت های تکنیکی و مسلکی در افغانستان، این وزارت قادر نگردیده است تا کادرهای مسلکی ورزیده را تربیت نموده و به جامعه تقدیم نماید. این در حالی است که هنوز هم شمار زیادی از ساختمان‌های اساسی و سرک‌های افغانستان توسط انجینران خارجی سروی و دیزاین می‌گردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
اکنون ساعت 6:56 دقیقه با وقت افغانستان است. به این مجله خبری حدود 4 دقیقه دیگر باقی مانده. در حالی که جنگ و درگیری شدید در اطراف ساختمانی که در آن قذافی گفته می شود می باشد در ترابلس جریان دارد، پیمان ناتو می گوید وضعیت در ترابلس هنوز هم جدی و خطرناک است. ولی در نهایت معمر قذافی ولی در نهایت پایان حاکمیت معمر قذافی و نزدیک رسیده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
پیمان ناتو میگوید با اینکه رژیم قذافی سر و صدایی را در ترابلس ایجاد کرده ولی به پایان خود نزدیک شده است. اوفانا لانگیسک سخنگوی پیمان ناتو به خبرنگاران در بروسلز گفت رژیم قذافی در مرحله اخیر خود قرار دارد و یک جنگ را که باخته است میجنگد. از سوی دیگر دگروال رونالد لاوویی سخنگوی ماموریت عملیات حامی متحد در لیبیا گفت که وضعیت ترابلس پیچیده‌تر شده است. جای شک نیست که قیام ترابلس با اینکه یک مرحله تاریخی میباشد، ولی مرحله نهایی جنگ در لیبیا نیست. دگروال لاوویی افزود که نیروهای قذافی بسیار ضعیف شده، سوق و اداره خود را از دست داده اند و به صورت پراگنده عمل می کنند. او از نیروهای قذافی خواسته شد که به بارکهای خود برگردند. چون ناتو طبق صلاحیتی که از سوی سازمان ملل متحد دارد برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا دست به اقدام شده است و جنگ اکنون در سرکهای ترابلس جریان دارد، بناهن تأثیرگذاری ناتو در پیشروی شورشان به سوی مقر قذافی در جنوب ترابلس محدود می باشد. در پاسخ به یک سوال که درباره چگونگی سهمگیری ناتو در جنگ جاری از دگروال لاویی شد، او گفت ما حمایت هوایی به شورشان فراهم نمی کنیم. همچنین سخنگوی ناتو وانا لانگیسک گفت که پیمان ناتو یک نقش را در لیبیای بعد از معمر القذافی بازی خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه قبلا گفته بود امیدوار است که عملیات هوایی ناتو بر فراز لیبیا بعد از چیره شدن نیروهای شورشی بر قوای قذافی خاتمه یابد. گزارش ها می رسانند که جنگ و درگیری شدید در اطراف مقر قذافی اطرافی در جنوب طرابلس ادامه دارد. از جنگ و درگیری در اطراف یک هتلی که خبرنگاران خارجی در آن سکونت دارند نیز گزارش شده است. اکثر بازارهای پایتخت مسدود میباشند و بیرق‌های شورشان انقلابی بر فراز برخی از ساختمان‌ها دیده می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. البته روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی روی صفحه انترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود روی همی امواج. تا آن زمان ما امید مرزبان و همکارم امانه امیرزای به شما شب خوش آرزو داریم. خواب راحت.